بسم الله الرحمن الرحیم. فن هفتم طبیعت شفا النبات، صفحه 29 سطر هفتم. و کثیر من النوا والحب و خصوصا السلب علیه نقیر لاغراض ثلاثه. بحثمون در دومین عنوان فصل یعنی درباره بذر بود. مطالبی درباره بذر گفتیم، الان میخوام این مطلب رو و این حکم رو اضافه کنیم که بسیاری از این بذرها دارای نقیرند، علل خصوص بذرهایی که سفت باشند. نقیر در لغت به معنای گودال، حفره، آبشخور، لکه ریز روی فرو رفتگی حصه خرما، تو رفتگی، فرو رفتگی، این معنی نقیره. بله، حصه خرما رو ملاحظه کنید. حصه خرما یه شکافی به درازا دارد که درش یک رشتهی به صورت مثلا تناب سفید وجود داره. پشت این شکاف که میشه پشت حصه خرما یه سوراخی وجود داره به صورت یه گوداله، اونو بهش میگن نقیر. حالا در بعضی حصه های دیگر هم چنین سوراخی وجود داره، به خصوص سوراخ های، به خصوص وزرها و حصه های سفت. حالا چرا این نقیر در اینجور حصه ها وجود داره؟ ایشون می فهمد که سه تا غرض برای طبیعت میتونیم بشماریم برای داشتن این نقیر. البته سه تا غرض به نظر ما رسیده، ممکن حالا بیشتر هم باشه. غرض اول اینه که اینجا جایی باشد که آب، یعنی تو نقیر آب وارد بشه و اونجا راکت بشه، آبی اونجا بمونه. چون این هسته جرمش سفته و احتیاج به آبم داره، باید آب رو در خودش جذب کنه و بکشه داخل خودش. چون سفته طول میکشه که این آب کشیده بشه به داخل. خداوند یه سوراخ اونجا تعبیه کرده که آب اونجا راکت بمونه، یواش یواش این هسته اون آب رو به خودش جذب کنه. اگر اون سوراخ نبود، خب آب میامد روی هسته، رو پوسته هسته و زودم میرفت، خوش میشد. اون وقت هسته فرصت این که به مقدار حاجت آب بمیکن نداشت. ولی خداوند این سوراخ رو گذاشت تا هسته با فرصت و با خیال راحت بتونه این مقدار آب لازم رو بمیکن. این جهت اول. جهت دوم اینه که ما قبلا گفتیم که در گیاهان گاهی رطوبت زاید جمع میشه. اون رطوبت زاید و بخارهای زاید یا حرارتهای زاید باید یه جوری بیرون فرستاده بشند. فضولات هم دیگه، اینا وقتی زایدن یعنی فضولات، فضولات هم باید اخراج بشند. همونطور که در حیوان فضولات غذا اخراج میشه، در نبات هم فضولات اخراج میشه. پس اینا باید اخراج بشن، بخارها و حرارتها باید اخراج بشن. باید یه جایی این حسه داشته باشه برای اینکه این فضولات رو پخش کنه و از اونجا خارج کنه، و اون نقیره. پس نقیر برای تفشی فضولات هم هست، که اون اضافات اضافه حرارت یا اضافه رطوبتی که در این حسه حاصل می شود از این طریق اخراج شود. این دو تا سبب، دو تا فایده. فایده سوم اینه که این حسه ها همونطور که قبلا گفته شد همشون مبدع رحیمی نیستند. همه قسمت های حسه مبدع رحیمی نیست. مبدع رحیمی توی بخشی از این حسه قرار گرفته. این مبدع رحیمی اگر رو حسه می بود، خب حسه لیزه دیگه، یا لیزه یا صافه، لیزم نباشه لااقل صافه، با کوچکترین برخورد این مبدع رحیمی از روی حسه پاک می شد. خداوند سوراخی در این حسه تعبیه کرده که مبدع رحیمی توی این سوراخ باشه. وقتی برخوردی حاصل میشه این مبدع رحیمی محفوظ بمونه، بتونه فردا تولید مثل کنه. پس عامل و غرض سوم اینه که این مبدع رحیمی رو پوسته این هسته نباشه، و الا با کوچکترین تصادم و برخورد زائل میشد و این هسته از بار آوری میافتاد. ولی خداوند سوراخی در این هسته گذاشته و مبدع رحیمی رو تو اون سوراخ قرار داده تا از آسیب محفوظ بمونه و این هسته باردهیش و بارآوریش و مولد بودنش از دست نده. این سه تا عامل و سه تا غرض برای وجود نقیر. پس مطلب اینطور شد که در بسیاری از هسته ها، به خصوص هسته های سفت، خداوند نقیر قرار داده به خاطر این سه غرضی که گفته شد. صفحه 29 سطر 7 و کسی رو منن نبا اول حب. نبا یعنی هسته، حب هم که خب معلومه دیگه، یعنی دانه، و خصوصا از سلب، به خصوص هسته یا حب سلب. علیه نقیرون، علیه یعنی بر این کسی، بر این کسی نقیر وجود داره. نقیر همون سوراخ، همون تو رفتگی. چرا خداوند در اینجور حبها نقیر قرار داده؟ لاغراض ثلاثه. احد حال یکون مستقله، یکی از اون اغراض اینه که لیکون این نقیر مستقله، یعنی لون نباب حب، این نقیر مستقا باشد. مستقا یعنی جایی که آب طلب می شود، یعنی از اینجا آب مورد حاجت خودش را طلب کند. که یستنقع فیه ماءه، جمع شود، راکت شود در این مستقا آب این حب و نبا، یعنی آب مورد حاجتش اونجا جمع بشه، راکت بشه. در نسخه تهران داره لیستنقعه، یعنی این مستقا رو خدا گذاشت تا آب در این مستقا، آب این حب و آب این نبا ذخیره بشه و جمع بشه. اونم خوبه، لیستنقعه شایدم بهتر باشه. و خصوصا فی ما جرمه اسلب، مائیتهو نه، ماهو بهتر از مادتهوست. درست نسخه تهران مادتهو داره، ولی به نظر من ماهو بهتره، چون اصلا کلمه مستقا و یستنقا اینا با آب سر و کار داره، مگر اینکه مراد از ماده همون آب باشه. چون ماده یعنی ماده غذا، ماده غذای این نباتات هم بالاخره رطوبت است و آب و اینها، بنابراین ماده رو میتونیم کنایه از ما بگیریم. ولی خب وقتی که نسخه ما کلمه ماهو داره دیگه احتیاج نداریم ماده رو انتخاب کنیم بعدم توجیهش کنیم، همون ماهو میگیریم. و خصوصا فیما جرمه و اسلب، یعنی خصوصا فیما یعنی در حب و نوایی که جرمش سخت باشد. فیکونو نشفه ابتر، این فیکونو تفریع بر اسلب بگیرید، چون جرمش سخت است مکیدن آب برایش کنتر است. چون جرم این حب یا نوا سخته، پس نشفش، نشف این نوا یعنی مکیدن آب، ابته است، کنتر است. به همین جهت خداوند اون نقیر آفریده تا این حسه سفت فرصت مکیدن آب رو داشته باشه. پس این فیکون و نشفور رو تفریح بر اسلب بگیرید، تفریح بر جای دیگه نگیرید. چون اسلب است نشفش و میکیدن آبش طولانی تره، فاصله دارتره، زمان بیشتر میطلبه. به این جهت خداوند سوراخی در اون قرار داده که آب توش راکت بشه تا اون زمان که احتیاج این هسته هست تأمین بشه. در بعضی نسخ به جای نشفهو داره سقیهو، فیکون و سقیهو ابتر، این هم خوبه، نشفهو هم خوبه، سقیهو هم خوبه. سق یعنی آب خوردنش، آب میکیدنش، نشف هم همین معناست. و ثانی یعنی غرض دوم برای ایجاد نقیر در این جور حبها و هسته ها به این جهت است، لیکون لهو، زمیر لهو برمیگرده به حب و نوا، منتفش متنفشون فیه، لیکون لهو متنفشون فیه. متنفشون فیه که اسم یکونه یک کلمه است، یعنی تا برای اون حب متنفشون فیهی باشد. متنفشون فی از همون ماده تفشیه، منتها تفشی از باب خب من اینجا نسخه رو اول بگم. یک نسخه داریم یا چند نسخه داریم متنفشون فی. نسخه ما داره متنفشون فی، بعضی نسخ هم موافق این هست، بعضی ها دارن متفشن فی، نون نداره، متفشن فی. اینی که من توضیح دادم با نسخه متفشن فی بود که تفشی حاصل بشود، یعنی اون حرارت و رطوبت زاید که جز فضولات به حساب بیان متفشی بشند، پخش بشند، بعدم تحلیل برند. در صفحه قبل، یک صفحه یا صفحه چند خط قبل، یعنی صفحه 28 سطر 7 داشتیم، و ذالک لانها تحتاج ضرورتا الى تفشی ابخرت و رطوبات و تحللها، که رطوبات و ابخره پخش بشن، منتشر بشن، بعدم تحلیل بدن، تجزیه بشن، بیان بیرون. اینجا هم همونو اشاره به همون داره، یعنی برای این هسته و دانه غرض دوم اینه که برای این هسته بدانه متفشن فیهی باشد، یعنی چیزی باشه که تفشی تو اون چیز حاصل بشه، پراکندگی تو اون چیز حاصل بشه و اخراج از اون طریق انجام بگیره و اون چیز همون نقیره. اگه متنفشن فیه هم بخونید، یعنی یه وسیلهی باید باشد که چیزی باید باشه که در اون چیز نفس کشیده می شود، یعنی هسته میتونه نفس بکشه، یعنی هوا رو جذب کنه، نفس کشیده یعنی هوا جذب کرده. اما اگه متنفشن فیه باشه، شاید این رو هم بتونیم به همون متفشن فیه بگیریم که معنای تفشی و پخش شدن و بعدم تحلیل رفتن و خارج شدنه، شاید به این معنی بتونیم بگیریم. در این صورت معنی این میشه، دو تا معنی بیشتر نشد، یکی این که خداوند نقیر رو در این هسته آفرید تا وسیله اخراج فضولات باشد یا وسیله تنفس باشد. متنفسون فی یعنی چیزی که در آن نفس کشیده می شود. متنفسون فی یعنی چیزی که در آن تفشی و انتشار حاصل می شود تا بعدن زمینه بشه برای اخراج و تحلیل، برای تحلیل و اخراج، اول تحلیل بعد اخراج. و ثالث غرض سوم اینه لیکون المبدأ الرحیمی الذی فیه کأنه کهف یعویه. زمیر رو توجه کنید به کجا برمیگردیم. زمیر فیه برمیگرده به نقیر، زمیر کأنه هم برمیگرده به نقیر، زمیر فاعلی یعویه هم برمیگرده به نقیر، زمیر مفعولی یعویه که ظاهره برمیگرده به کهف. عبارت اینطور معنی میشه تا مبدأ رحمی که در نقیر است، گویا این نقیر قاری، گودالی، چالهی باشد که این مبدأ رحمی اون کهف و پناه میگیرد. ضمیر یعویه رو من باید به مبدأ رحمی برگردونم، به نظرم به نقیر برگردونم، به نقیر برگردونم اشتباه کردم، به نقیر برگردونم اشتباه، باید برگرده به مبدأ رحمی. که ان این نقیر کهفیست، قاریست که یعویه که این قار رو اون مبدأ رحمی پناه میگیره برای خودش. چون عرض کردم اگر این پناه نباشه اون مبدأ رحمی پاک میشه بر اثر برخورد، میره تو این پناه تا برخورد از برخوردها سالم بمونه. فا این نزالک زالک یعنی مبدأ رحمی. مبدأ رحمی به قول ایشون احتیاج داره که از خود هسته خود نرمتر باشه، لینتر باشه، بنابراین نمیتونه به هسته اونجور بچسبه که اجزای دیگر هسته به خود هسته چسبیدند. یه ذره شلتره، چون شلتره با تصادف پاک میشه. اگر این هسته به جایی برخورد کنه یا مثلا حیوانی از روی این هسته زیر خاک رد بشه، ممکن این مبدأ رحمی پاک بشه. برای اینکه مبدأ رحمی پاک نشه، خداوند تو اون غار گذاشته، این مبدأ رحمی رو تو اون غار گذاشته تا از این تصادم ها و حوادث محفوظ بمونه. تا این نزاله یعنی مبدأ رحمی احتیاج دارد، به خاطر مبدأ رحمی بودنش احتیاج دارد به اینکه التف و علین از خود هسته باشد، یسیرن یعنی کمی باید التف و علین از خود هسته باشه، مثل بقیه اجزای هسته صفت نباشه، چون کارش ایجاد مثله، باید تغییرات توش انجام بشه. و اذا کان متصلن به سلب، اگر این مبدأ رحمی زمین کانم به مبدأ رحمی برمیاده، اگر این مبدأ رحمی متصل به سلب باشد، به سلب جدن یعنی به اون هستهی که جدن سلبه، خیلی سلبه، اگه اینطور باشه کان این مبدأ رحمی، بازم کان زمینش به مبدأ رحمی برمیگرده، کان این مبدأ رحمی شدید تعرض للانفصال عنه، ضمیر عنه به سلب برمیگرده، این مبدأ رحمی شدیداً در معرض جدایی از اون سلب، یعنی جدایی از اون هست است، به ادنا سبب صادمین، با کمترین سبب صدم زننده، با کمترین سبب تصادف کننده میتواند منفصل شود از اون هسته. وقتی منفصل شد از کارایی میفته، نه هسته دیگه قوه مولده داره، نه اون مبدأ رحمی میتونه کاری انجام بده و هلاک میشه. چون چنین بود فجعل این مبدأ رحمی فی حرزن، خدا این رو در یه محفظه، حرزنی محفظه، در یه محفظه قرار داد تا از اون تصادم ها و آسیب ها و حوادث مسئول بمونه و بتونه بار آوری این هسته رو تامین کنه. خب تا اینجا نقیر بیان شد، اغراض نقیر هم گفته شد. ولی اونجور که ابن سینا مطرح کرد اگرچه تصریح نکرد، ولی به نظر ما میرسه که ایشون نقیر رو در طول هسته قرار داد. بله؟ عرض میکنم هم تصریح نکردیشون، ولی به نظر میرسه که در طول قرار داده. اگر از یه طرف دیگه حساب کنیم در عرضه، یعنی الان تقریبا وسط هسته خورما شما این نقیر رو میبینید. وسط یعنی از بالا تا پایین که نگاه کنید میشه وسط. پس طول رو حساب کرده، این تو وسط قرار داده شده. ایشون میفهمد که حتما واجب نیست که هرز طولن قرار داده شود، ممکنه ارزن قرار داده شود، ممکنه در بعضی هستا در وسط ارزشون قرار داده بشه نه در وسط طولشون. یعنی ارزش رو حساب کنید، وسط این ارز رو بگیرید، نقیرتون وسط باشه، نه طول رو حساب کنید ببینید نقیر تو وسط طوله. مثال به باقالی میزنه، باقالی نقیرشون قسمت برجسته است که نزدیک سر باقالیه، سر دانه باقالی، حب باقالی. باقالی دو تا لب داره، زخامت این دو تا لب عرض رو تشکیل میدند. شاید هم الان کسی بگه اون زخامت عمق عرض نیست، ولی حالا من میخوام بگم عرض. اون اندام باقالی هم طول باقالیه، اندام اون حب. شما الان ملاحظه کنید اون برجستگی که در نزدیک سر باقالیه، اون وسط عرض قرار گرفته، وسط طول قرار نگرفته. و به قول ابن سینا میگه مثل دو تا باله، مثل این که باقالی اونجای بدنش دو تا بال داره، مثلا بال بسته، بال بسته ای کبوتر. پس اینطور نیست که همه نقیرها در طول باشن، بعضی هم در عرضند. و کثیرا ما یجعل هرزهو، یعنی هرز این مبدع رحمی که همون نقیره، لا طولن بل عرضن، نه به لحاظ طول بلکه به لحاظ عرض. در نسخه ای داریم لا طبیلن بل عریزن، این یه جور دیگه اصلا معنی میشه بنابراین نسخه. یعنی خود هرز که یه سوراخه، یه سوراخ طویل نیست بلکه یه سوراخ عریضه. نمیخواد بگه در طول حب قرار داده میشه یا در عرض. اون معنی اول بود، با نسخه لا طولن بل عرضن اینجوری معناش کردیم. ولی نسخه ای داریم لا طبیلن و العریزن، عبارت اینطور میشه کثیر ما یجعل هرزهو، یعنی هرز این مبدع رحیمی که همون نقیره قرار داده میشه، لا طبیلن و العریزن، یعنی عریض قرار داده میشه، طبیل قرار داده نمیشه، که این وصف خود نقیره نه وصف جایگاهش. بله، حالا طبیلن به من عمیقن هم میتونید بگیرید. لا طبیلن بل عریزن، یعنی اینطور نیست که بره تو، بلکه تو بیرون، همون بیرون پهن میشه، مثل همون نقیری که در حب باقالی هست. فیکون و علیه من الجانبین شبه جناهن، در یه نسخه داریم شبیه جناهن، هر دوش خوبه. فیکونو این هرس علیه بر این حب از دو طرف یکونو شبه جناهن، یا شبیه جناهن، جناه یعنی بال، شبیه باله، مثل ما، یعنی مثل هرزی که علا حب الباقلیست. اون پهنه عمیق نیست یا طویل نیست به قول شما، عمیق نیست، بلکه عریضه، یعنی به پهناست. این روشنه، تموم شد بحث ما در نقیر، اینجا تموم میشه. پس نقیر رو خدا در بعضی هسته‌ها قرار داد. غرض هم یکی از این ستا بود که گفتیم. هیچ بودی نداره که بگید هر سه غرض با هم. خود ابن سینا هم همین گفته، گفته لأغراض ثلاثه، نگفته لأحد الأغراض، نگفته به خاطر یکی از این غرضها، بلکه هر سه غرض با هم جمع هست. به هازه المبادی. خب حالا یه بحث دیگری رو میخوام شروع کنیم. اون بحث دیگه اینه که این مبادی، یعنی مبادی رحمی یا حتی میتونید بگید این مبادی یعنی نقیر، چون مبادی رحمیتون نقیرن دیگه، فرقی نمی کنه چه بگید مبادی رحمی چه بگید نقیر، چون نقیرم ظرف برای مبادی رحمی. این مبادی رحمی یا این نقیر جاش کجای حرفه؟ بالا، وسط یا زیر؟ گفتیم اکثر حبها، نگفتیم اکثر، کثیر، کثیری از حبها نقیر دارن. این نقیر جاش کجاست؟ در بعضی ها بالاست، در بعضی ها وسط هست است، در بعضی ها زیر هست است. علت چیه؟ چرا در سه جایگاه هسته این نقیر قرار داده میشه؟ چرا در سه جایگاه جدا قرار داده میشه؟ چرا در همه یکسان نیست؟ ایشون میفرماد که قرار شد تغذیه از طریق همین نقیر باشه، هم تغذیه هم دفع عضلات اینا هم از طریق نقیر باشه. اگر این بذر قوه تغذیهش قوی است، میتونه غذا رو این بذر از زیر خودش بیاره به بالای خودش و از اون بالا این غذا رو ببله. اینقدر قوه قویه که میتواند، چون غذا از زیر میاد، غذای حب از زیر میاد، از زمین میاد دیگه، از زیر میاد. این قوه تغذیه اینقدر قوی است که میتواند غذا رو از اون زیر بیاره رو و از رو اون غذا رو ببله. اگه این کارو میتونه بکنه، نقیر خدا بالا آفریده، بالای حب آفریده که حب تغذیهش رو به راحتی انجام بده. احتیاج به این که از زیر این غذا رو ببلعه نداره. اما اگر این قوه آنچنان قوی نبود، در این چنین حالتی خداوند نقیر رو در وسط حب قرار میده. باشه، بحث مبدأ رحیمی هست، چون مبدأ رحیمی بگیرید، مبدأ، چون ایشون میگه مبادی، منظورش مبادی رحیمیه. من چون جایگاه مبادی رحیمی نقیر بود، من گفتم نقیر. حالا ممکنه یه جا اصلا هسته نقیرم نداشته باشه، مبدأ رحیمی داره. مبدأ رحیمیشو خدا کجا قرار میده؟ حالا اون که من گفتم یه خورده از این جهت بد بود که اختصاص داده میشد این بحث به حسایی که نقیر دارن، ولی حسایی که نقیر دارن یا ندارن، مبدا رحیمیشون کجا قرار داده میشه؟ اونایی که نقیر دارن که مبدا رحیمی با نقیر، اونایی که نقیر ندارن فقط مبدا رحیمیشون. بس عام کنیم بهتره. پس هازه المبادی رو همونطور که خودشون میگه مبادی رحیمی گرفتیم و بگیریم و عام کنیم، اختصاص ندیم به اونایی که نقیر داره. البته حتی که من زدم ایبی نداشت، اختصاصیش خوب نبود، گفتم به نقیرم این بحث رو مربوط کنید، اشکالی نداره، ولی این مال اونجاییست که نقیر داره. اون حسایی که نقیر ندارن ولی مبدع رحیمی دارن، این بحث شاملشون نمیشد. اما اگر عبارت ابن سینا رو تحفظ کنیم، بگیم منظور از مبادی مبادی رحیمی که همینجور هم هست، وقتی که بحث عام میشه در تمام دانه ها هست، حالا چه دانه هایی که نقیر دارن چه دانه هایی که نقیر ندارن. خب این دومین قسم بود که مبدع رحیمی رو می آوردیم وسط اون حسه قرار می دادیم، به خاطر اینکه حسه اون چنان قوی نبود که بتونه غذا رو از بالا بگیره، اون چنان هم ضعیف نیست که غذا رو از زیر بگیره، بلکه می تونه غذا رو از وسط بگیره. اینم دومین فرض. فرض سوم اینه که قوه قاضی ممکنه ضعیف باشه، یه عامل احتیاج آوری هم باعث بشود که این حب به غذا احتیاج پیدا کند. هم خود قوه قاضی اون چنان قوی نیست، هم اینکه عاملی باعث شده که تغذیه از بالا یا وسط سخت انجام بشه. در چنین حالتی، یعنی اینا توضیح میدیم ایشالله، در چنین حالتی اون مبدع رحمی که میخواد غذا بگیره باید زیر حب باشه که راه غذا از همون زیره، باید زیر باشه که راه غذا از زیره. پس سه جور سه جا برای مبدع رحمی ما تونستیم تو حسه پیدا کنیم، جستجو کنیم، یکی بالا، یکی وسط، یکی هم زیر، که گفتیم این بستگی داره به اون حالتی که برای اون حب هست. این بحثو ابن سینا در فصل سوم همین فن به کتاب ما که چاپ مصر صفحه 12 سطر 16 هم بیان کرد، یعنی اوائل فصل، هنوز یه صفحه از اول فصل نگذشته بود، گفت ولم ما کانت المباد و فل بزرگ به حاضه صفه افترق اوزاها به حسب افتراق المساله کان فی بعضها یل طرف الالا، بعدم گفت و فی بعضها جو الى الوسط من طوله، آخرم گفت و فی بعضها جو الى المبادی الى تحت. هر سر اونجا گفت، منتها اونجا توضیح کامل نداد، اینجا یه خود بیشتر داره توضیح میده. از همون مطالب اونجاست که در اینجا داره به یه نحو بازتری و مفصلتری تکرار میشه. خب حالا من این سه تا فرض رو گفتم، وارد فرض اول بشم توضیح بیشتر بدم. اونجا که میخواهد مبدع رحیمی بالای حب باشد، اونو میخوام توضیح بدم. میدونید که بالای حب جای رشده، یعنی حب وقتی میخواد رشد بکنه از قسمت بالا رشد میکنه، شاخه، ساقه، اینا که میخوان بیان بیرون از قسمت بالای حب میان بیرون. پس جهت نشوع جهت عالیه حبه. حالا اگر قوه قاضی حب قوی بود، مبدع رحیمی هم میاد بالا، بالای حب، یعنی همون جایی که مبدع نشوعه همون جا مبدع رحیمی واقع میشه. دیگه ناچار نمیشه از مبدأ نشوعش انحطاط پیدا کنه و بیاد پایین، بلکه در همون مبدأ نشوع قرار داده میشه. این در صورتی است که قوه قاضیه این چنین حبی قوی باشه. اگر قوه قاضیه قوی بود، از همون این مبدأ رحیمی تو همون مبدأ نشوع باقی میمونه که بالاست، احتیاج پیدا نمی کنه، ناچار نمیشه که منحط بشه و بیاد پایین. نه منحط میشه به سمت وسط، نه منحط میشه به سمت تحت، بلکه همون جهت عالی باقی میمونه. این فرض اول. فرض دوم سوم وقتی رسم توضیح میدم. و هذه المبادی، یعنی مبادی رحیمی، عرض میکنم چه در نقیر باشند مثل حبهایی که نقیر دارند، چه در نقیر نباشند مثل حبهایی که فاقد نقیرند. این مبادی ربما کانت فی اعال البذور و الحبوب. بعد داریم ربما کانت فی الوسط و ربما کانت فی تحت. دیگه اونجاها رو با ربما نمیگه، بلکه دو خط بیان پایین، فعن لم تکن القوه قویتن جدن. اینجا میگه این مبدأ رحمی در وسط واقع میشه. بعد از این فعن لم تکن قوه قویتن جدن یه خط و نیم بریم جلو، اما این احوه جزالک مثل ما فی حب سفر جلبت تفاه. از اونجا وارد بحث در فرض سوم میشه که مبدأ رحمی در تحت دان است. اینجا رو عرض شدم با ربما دیگه وارد نمیشه، عبارت رو عوض میکنیم. این مبادی رحیمی گاهی در بالای بزرگ و حبوبن، چون بزرگ و حبوب جمع آورده عالی رو هم جمع آورده، گفته عالی. این کی این اتفاق میفته که مبادی رحیمی در بالا باشن؟ ازا کانت اون مبادی رحیمی قویت القوه علال جذب للقضا، یعنی قوه جذب قضایش قوی باشد. اگر این مبدأ رحیمی کانت قویت القوه، قوه علال جذب القضا، یعنی این قوهش قوی باشه، مثل اینطور میشه قویتون قویتن قوتها. الف لام القوه رو بدل از مضاف الیه میگیریم، اینطور میشه اذا کانت این مبادی رحیمی قویتن قوتها علی الجذب للقضا، قوه و نیرویی که بر جذب قضا داشته باشن قوی باشد. در چنین حالتی این مبادی رحیمی در بالای اون بذر واقع میشوند، چون دیگه مشکل تغذیه ندارند، قوه تغذیهشون قوی است، میتواند این غذایی رو که از تحت میخواد وارد بشه از سر این حب وارد کنه، مسیر تحت بسته بشه که از اون طرف غذا وارد نشه، مسیر فوق باز بشه غذا از اونجا وارد بشه. البته مسیر تحت هم باز ها، اما این مبدأ رحیمی داره این کارو میکنه، از فوق میگیره. یعنی یه وقت حبیس که تو خاک انداختیم، یه وقت حبیس که تو میوه به درخت آویزونه. بله، ابی نداره. دیگه ما یه مطلب کلی گفتیم که قوه قویست یا نه. حالا شما میفهمید یه بار فرض کنیم که حب تو خاک افتاده، میخواد تازه شروع کنه به رشد کردن و درخت ساختن. یه وقت هم نه، حبیس داخل میوه داره به درختم آبجونه اون میوه اونجا داره روش میکنه. در هر صورت
چون فرقش اینجاست که بالا و پایین وقتی که تو خارج تو اعالی بزرگ باشه از داخل خودش داره غذا رو جذب میکنه، غذا تو داخل خودش هست و یه ریشه ای داره مثلا پایین که آب رو جذب میکنه، بعد از داخل خودش میتونه چون قدره با جاذبه طبیعی غذا رو از داخل خودش میتونه از پایین خودش بالا جذب، مکشش زیاده.
بله، حالا شما میفرمایید که اون اوائلی که میخواد بروید، یعنی اولی که این تخم و حب توی خاکه وقتی شروع میکنه به رویدن، غذا رو از داخل خودش میگیره که قبلا هم داشتیم، از داخل حب اضافه غذا رو میگیره تا وقتی که غذای داخل حب تموم شد اون وقت میاد غذا رو از بیرون یعنی از زمین میگیره. اون وقتی که داره از داخل حب میگیره قوه مکندگی زیاده، میتونه راحت از داخل حب بگیره، لذا بالا باشه ایبی نداره. ولی وقتی به میوه چسبیده دیگه اونجا نمیخواد از داخل خودش غذا رو بگیره، غذا رو باید از درخت بگیره، غذا از درخت باید وارد میوه بشه، از میوه وارد این بذری بشه که داخل میوه است. اونجا دیگه شاید بتونیم بگیم از ته باید بگیره. ما قانون کلی گفتیم، حالا شما دارید مصداقش هم تعیین میکنید. اگر مصداق رو درست تعیین کنید حرف خوبیه، ولی قانون کلی رو بازم شما هم قبول دارید، دارید برش مصداق تعیین میکنید. ببینه داره ولا یهوه جه از ضعفو الا انتهت انجهتن الیهن نشو وهی الجهت العالیه. ضمیر هیه برمیگرده به جهت. و هی الجهت العالیه این جهتی رو که قبل از الیها آمده توضیح میده. بنابراین شما به جای جهتی که قبل از الیها آمده جهت عالیه رو بذارید. عبارت اینطور میشه. ولا یهوجها، این عطف بر کانته. یعنی اذا کانت لا یهوه جهان، زمانی که مبدع رحیمی طوری باشد که ضعف این مبدع رو یا این مبادی رو محتاج نکند به این که از جهت عالیه فرو بیفتند. تاوت یعنی فرو بیفتند از جهت عالیهی که به سمت اون جهت عالیه از رشد درخت، رشد گیاه. رشد گیاه به سمت جهت عالیه. حالا این مبادی رحیمی هم ضعف پیدا نکردند که ضعف محتاجشون کنه به فرو افتادن از اون جهت عالیه، بلکه میتونن در همون جهت عالیه باشند و کار خودشون انجام بدند. خب پس در صورتی که دو تا شرط ذکر میکنه، یکی قوه قاضیه قوی باشه، دوم این که مبادی رحیمی برخورد به عاملی نکرده باشن که ضعیفشون کرده باشه و اونها را ناچار به انحطاط از فوق به تحت کرده باشه. اگر این دو عامل حاصل بود، هم قوه قاضیه که در این مبدا رحیمی است قوی بود، هم مبدا رحیمی به مزاحمی برخورد نکرده بود، به مشکلی برخورد نکرده بود، حاجت به فرو افتادن پیدا نکرده بود، در این دو صورت مبدا رحیمی در بالا قرار داده میشه. اما یکی از این دو عامل از بین رفت، قوه قاضیه ضعیف شد، ایشون میگه در وسط قرار داده میشه. اگر هر دو عامل از بین رفت، هم قوه قاضیه ضعیف شد هم ضعف باعث شد که این قوه رحیمی، مبدا رحیمی نتونه در بالا فعالیت کنه، در این صورت میاد تحت. روشن مطلب. فإن لم تكن القوة قوية وارد فرض دوم میخواد بشه. اگر قوه قوی جدی خیلی قوی نبود، ببینید مزاحم مطرح نمیکنه، لا یهوه جه از ضعفو نمیگه. اون اولین شرط، دو تا شرط در بخش قبل داشت، اولش رو منتفی میکنه. اذا کانت گفت قویت القوه علی الجذب قضا، حالا میگه فعلا لم تکن القوه قویتا جدا. اگر قوه قوی نبود، جدا خیلی قوی نبود، کانت هازه الحیات فی الاوساد، منظورش از حیات همون مبادی رحمی است. اونجا تعبیر به حیات شده، اونجا تعبیر به مبادی رحمی شده. فی الاوساد یعنی در اوساط بذره، در عالیه بذره دیگه نیستن، در اوساط بذره. بعد میگه اینو دقت کنید، یعنی خود ابن سینا میگه دقت کنید، نه من میگم، میگه اینو دقت کنید که اینم که من میگم مبدع رحمی میاد در وسط، در صورتی است که فقط شرط اول از اون دو شرط قبلی منتفی بشه، شرط دوم منتفی نشه، لا یهوجه از ضعف الا انتهت حاصل باشه. اما این احوجه، اگر این دومی هم منتفی شد، اولی منتفی شده بود، دومی هم منتفی شد، وقت ناچاره که این مبدع رحمی بیاد تحت بذر، نمیتونه وسط بیاد، بالا که نمیامد چون دوتا شرط بالا رو نداشت، آمد وسط، یه شرط رو فاقد شد آمد وسط. این که میگیم در وسط بیاد، در صورتی که شرط دوم رو فاقد نشه، یعنی لم لا یهوجه ها رو فاقد نشه. اما اگر لا یهوجه ها رو فاقد شد، یا لا یهوجه ها شد احوجه، احتیاج پیدا کرد، شرط دوم منتفی شد، دیگه این وسط هم نمیمونه، این مبدا نمیمونه تحت. و هازه ها، هازه یعنی این وسط آمدن در اشیاییست، منظور از اشیا بذره، بذور، اشیا یعنی بذور. حالا کسی هم ممکنه بگه منظور نباتاته، ایبی نداره، ولی خب منظور بذره نباتاته. هازا یعنی این وسط آمدن در اشیاییست، یعنی در بذوریست که لا تهوجه ها جهت الاختزا الالانحراف، در اشیاییست یعنی در بذوریست که محتاج نمی کند این بذور را سمت قضا گرفتن یا حیث قضا گرفتن، جهت به من حیث بگیریم، حیث قضا گرفتن او را محتاج به انحراف نمی کند. انحراف عن الموضع الافضل، موضع افضل برای این فرض دوم وسط هست، موضع افضل عالی نیست، عالی قرار ندید موضع افضل، موضع افضل برای قسم اول عالی بود، برای قسم دومی که الان مورد بحث ماست موضع افضل عالی نیست، موضع افضل وسطه. اگر چیزی آمد که این بذر رو یا این مبادی رحمی رو محتاج کرد به این که منحرف شوند از موضع افضل، میان پایین، میان زیر. اما اگر اون عامل محتاج کننده پیش نیامد، این مبادی رحمی تو همون موضع افضلی که عبارت از وسط میمونند. نوشان مطلب. و اما این احوج ذالک، این یه فرض سومه که هر دو شرطی که ما در فرض اول داشتیم منتفی بشه، هم قوه قاضیه ضعیف میشه که باعث میشه مبدا رحمی بد وسط، هم این مبدا رحمی محتاج میشود به انحراف که لازم میاد از وسط هم بیاد پایین. الان داریم اونجا بحث میکنیم که هر دو عاملی که در فرض اول داشتیم منتفی بشه. عبارت ما داره اما این احوج از ذالک، ذالک رو برمیگردونیم به جهت اقتضا. اگر این جهت اقتضا محتاج کرد، دیگه بقیهش رو حذف میکنیم، محتاج کرد این مبدع رحیمی رو به انحراف، اینا دیگه خودمون اضافه میکنیم. اما نسخه‌ای داره و اما این احوج الا ذالک، کلمه الا رو اضافه کرده. بنابر این نسخه دوم ضمیر احوج رو برمیگردونیم به اقتضا، ذالک رو اشاره می‌گیریم به انحراف. اما این احوج این اقتضا، احوج این اقتضا اون مبدا رحیمی رو الا ذالک یعنی الا انحراف، که مثل ما فی سفرجل تا آخر. پس دو جور نسخه داریم، هر دو جورش هم معنا میشه. اگر الا نباشد ذالک رو اشاره میگیریم به اقتضا و بقیه چیزایی که لازمه تقدیر میگیریم که توضیح دادم. اگرم الا باشه ضمیر احوجه رو برمیگردونیم به اقتضا، بعد مفعول احوجه رو که عبارت از مبدأ رحمیست تقدیر میگیریم، ذالک رو اشاره میگیریم به انحراف. عبارت در هر دو صورت به طور کامل بدون هیچ ابهامی معنا میشه. مثل ما فی حب سفر جلب التفا، جواب اما این احوج ذالک یه خط و نصفی بعد میاد فیکون الاصلح لحب بهی، اون جوابه. بعد فلزاله که خلقت حیات آیلا تحت تفریه بر این جواب. فلزاله که جواب نگیرید، تفریه بگیرید بهتره. فیکون الاصلح اگر تفریه باشه خیلی راحت معنا نمیشه. فیکون الاصلح و جواب اما بگیرید، فلزاله که تفریه بر این جواب بگیرید. توجه کنید من قبل از این که این عبارت رو معنا کنم مطلب رو از خارج توضیح بدم. سیب رو شما از وسط بشکافید، تو ذهنتون یه چاقو بردارید سیب رو از وسط بشکافید، بالای سیب که البته من به تسامح دارم میگم بالا، بالای عرفی میخوام بگم، بالای سیب اون چوبیست که وصل به درخته، اونو ما گفتیم قبلا پایین سیبه. بالای سیب اونیست که ما اسمش میذاریم ته سیب، ولی حالا من دارم عرفی حرف میزنم. بالای سیب یه دونه چوب میبینید که این چوب وصل میشه به درخت، وصل بود به درخت، حالا ما از درخت کندیمش. بعد زیر این چوب یک شیار حفره‌مانند کشیده شده از زیر چوب تا محلی که تخم سیب قرار داره. روشنه دیگه، این الان تو ذهنتون هست. بعد اون محفظه است که تخم سیبه، بعد زیر محفظه دوباره همون شیاره، ادامه شیاره هست تا میرسه به ته سیب، یعنی همون جور که گل سیبه، در واقع سر سیب اونجاست. از اون دقت کنید پس روشن شد. توی فضای سیب شما بعد از اون چوبی که محل اتصال سیب به درخت بود یه شکافی میبینید، میرسید به یک کره‌ای که محفظه این دانه هاست. بعد دوباره ته این کره اون شیار قبلی ادامه پیدا میکنه، مثل ساعت مچی. ساعت مچی اون فضای اون دانه ها رو خود ساعت فرض کنید، اون دو تا شیار دو طرف هم مثل بند ساعت فرض کنید، یه همچین وضعی. حالا به نظرم خود اصل مطلب روشن‌تر از این تشبیهی که من کردم بود. حالا اگه تشبیه هم سخت بود برش کنید، ولی خب تشبیه هم بد نیست. حالا ملاحظه کنید غذا از کجا میاد. غذا از زمین میاد، تو ریشه درخت، از درخت میاد تو ساقه، از ساقه میاد تو شاخه، از شاخه میاد به سمت این میوه. از کجا وارد میشه؟ از محل اتصال میوه که معلاقی میوه است، یعنی همین چوب. از اونجا وارد میشه، از ته سیب غذا وارد میشه، ته سیب. در واقع اصطلاحی دارم میگم، اونی که عرف بهش میگه سر سیب، در واقع ته سیبه، از اون ته سیب غذا وارد میشه از اون چوبه که وصله، میاد تو اون شیار، از اون شیار میاد میرسه به بذر. بعد اون وقت دوباره بخارات میوه، بخارات بذر، از اون شیاری که زیر این کره است و به سمت سر سیب داره میره، به سمت بالای سیب داره میره، بخارات از اونجا خارج میشه. پس دو تا شیار داریم، یه شیار برای جذب غذاست، یه شیار برای اخراج فضولات. حالا تخم سیب رو دقت کنید چجوری واقع شده. تخم سیب حالت مخروطی داره دیگه، نوکش تیزه، تهش پهنه، حالت مخروطی داره. اون نوکش رو ما میگیم ته هسته، اون در واقع ته هسته است، اون که گرده سر هسته است. نحوه قرار گرفتن این حب در اون مخزن اینجوریه، نوک تیز به سمت چوب سیبه، به سمت چوبیست که به درخت وصله و اون در واقع ته دانه است. سر این دانه به سمت ته سیبه، یعنی به سمت اونیست که عرفش میگه ته، ما بگیم بالای سیب، یعنی به اون سمتیست که به درخت وصل نیست، تهش میگه بله؟ به طرف گله، بله، گلی که سیب از اون گل در اومده. خب حالا ملاحظه کنید، رحم، مبدع رحمی تخم سیب رو اون نوک تیزشه، که اون نوک تیز کجاست؟ ته این دانه است و این ته دانه رو به اون شیاریست که غذا میگیره، یعنی رو به شاخه درخته، رو به اون چوبیست که وصل کرده سیب رو به درخت. پس این دانه داره از تهش غذا میگیره، دانه سیب داره از تهش غذا میگیره، نه از سرش. سرش که به سمت پایینه، یعنی به سمت قسمت جدای سیبه، نه قسمت وصل سیب. خب پس این داره از ته غذا میگیره، این تا اینجاش روشن دیگه. پس دانه سیب داره از ته غذا میگیره، نه از سر. همه روشن شد که غذا از کجا میاد، این دانه چطوری قرار گرفته، و قهرن معلوم میشه که اون دانه از تهش داره غذا میگیره و خداوندم رحم این دانه رو در همون تهش آفریده، یعنی در نوک تیزش. چرا این قضیه اتفاق افتاده؟ تا اینجا فقط تشریح کردیم که این دانه سیب یا دانه به هم همینه، حکم همینه داره، مثل سیبه. من حالا سیبو گفتم، شما به هم قیاس کنید. ما تا حالا توضیح دادیم که چرا، که چطور مبدع رحمی در دانه سیب ته دانه است، این توضیح داده شد. اما حالا میخوام بگیم چرا اینطور شد. قوه قاضیه یا قوه مولده ای که در سیبه، اون چنان قوی نیست که بتواند غذایی رو که در تهشه بیاره از بالا استفاده کنه. پس شرط اول از دو شرطی رو که در فرض اول گفتیم نداره، اونو ابن سینا توضیح نمیده چون معلومه نداره. خب اگه شرط اول نداره، این مبدع رحمی باید بیاد وسط دانه. چرا آمده تای دانه؟ توضیح میده جهتی شده که این مهمه ها، چون ابن سینا داره این انتفاع شرط دوم رو توضیح میده. شرط دوم از دو شرطی که در فرض اول داشتیم توی این فرض سوم منتفیه. چطور منتفیه؟ اینو توجه کنید. در سیب مقصود به تغذیه چیه؟ دانه است یا میوه است؟ مسلم میوه. اصلا تغذیه سیب به خاطر میوه‌شه، دانش توفیله. مثل بادام، مثل گردو، تغذیه اصلی مال مغزشه، مال اون بذرشه، مال دانشه. اما در سیب اینطور نیست، در سیب تغذیه اصلی مال میوه است نه مال دانه. خب پس غذایی که وارد سیب میشه ابتدا باید بره سراغ میوه. اگر چیزی باقی موند داده بشه به دانه. پس میوه مزاحم دانه است، چون جاذب غذاست، غذا رو این میوه میکشه به سمت خودش. اگه چیزی اضافه بیاد به توفیل خودش میده به دانش. پس میوه در اثر اینکه غذا رو به خودش جذب میکنه شاید باعث تحلیل دانه بشه. دانه دقت کنید، دانه چه عاملی برای تحلیلش هست؟ آیا حرارت خورشید دانه رو تحلیل میبره؟ نه، چون دانه تو محفظه است، حرارت خورشید بهش نمیخوره. آیا هوای بیرون دانه رو تحلیل میبره؟ بازم نه، چون دانه توی محفظه است، هوا بهش ربطی نداره. سیب و اون محفظه و همه جلو ورود هوا رو گرفتند. پس دانه از این طریقم تحلیل پیدا نمیکنه. تحلیل دانه از کجاست؟ از طریق فعالیت هم که نیست، فعالیت هم نمیکنه که بگیم تحلیل رفته. پس تحلیلش فقط از ناحیه میوه است. میوه ممکنه یه ذره رطوبت این دانه رو بچشه، یا لازم نیست رطوبت بچشه. همین اندازه که غذای کامل رو به دانه نمیده، غذای توفیلی رو به دانه میده، همین باعث میشه که میوه تحلیل ببره دانه رو. پس دانه یه جوری تحلیل میره از طریق میوه، و میوه است که تحلیل برنده دانه است. اولا جاذب غذای اصلی، ثانیا این عامل باعث میشه که مبدا رحمی تو وسط واقع نشه. این عامل باعث میشه که مبدا رحمی به خاطر ضعفی و به خاطر احتیاجی که پیدا میکنه انحطاط پیدا کنه، بیاد پایین. پس ضعف قوه قاضیه باعث شد که این مبدا رحمی بالا نباشه، بیاد وسط. بعد این عاملی که الان توضیح دادم که میوه غذا اصلی رو جذب میکنه و غذای توفیل رو به دانه میده، و که انهو دانه رو داره تحلیل میبره، این دانه محتاج به غذا میشه، غذا کم گیرش میاد، ناچاره که بیاد از همون جایی که غذا وارد میشه دهنشو ببره اون جایی که غذا باقی میشه و از اونجا بمیشه. اون همونطور که توجه کردید دهانش تهش قرار گرفته، از اونجا باید بمیشه. بنابراین باید اون محل مکیدنش یا محل ورود غذا تهش باشه. به این جهت اون مبدا رحمی که محل مکیدن غذا هم هست، اون آمده در ته این دانه قرار گرفته، در وسط هم نمانده بلکه از وسط منحط شده به پایین.
مبدا رحمی بحثمون
بحث نه بحثمون تو مبدا رحمیه. مبدا رحم به میوه کار نداریم. نه، ما به میوه کار نداریم. مبدا رحمی تو میوه نیست، مبدا رحمی تو بذره. بله،
حالی
نه، بذر بذر تو وسط. نه خیلی اینطور نیست، بذر همیشه وسط میوه باشه. تو اینجا بله، تو اینجا بذر وسط میوه است، ولی ما به میوه اصلا کار نداریم. ما به مبدا رحمی و بذر کار داریم. مبدا رحمی کجای بذر قرار گرفته، اما این بذر کجای میوه قرار گرفته اون مهم نیست. ممکن اصلا بذری باشه تنها و میوه نداشته باشه، مثل گردو فقط بذری میوه نداره. اونجا که میوه هست ممکنه بذر در وسط میوه باشه، ممکن جای دیگه باشه. اصلا ما به میوه کار نداریم، ما بحثمون در بذره. مبدا رحمی کجای بذر واقع میشه، نه بذر کجای میوه واقع میشه. بذر هر جای میوه واقع شد. روشن مطلب؟ خب تا اینجا مطلب روشن شد، معلوم شد که چرا این مبدا رحمی آمد زیر بذر قرار گرفت. زیر یعنی نوک تیزا، زیر و این نمر توضیح داده زیر وز این نکه تیز این دانه سیب و نکه تیز دانه سیب رفت طرف قضا و یعنی قضا از ته داره میاد دیگه از ته داره میاد یعنی از اون چوب سیب داره میاد از ته وز وارد میشه از ته وز وارد میشه همه توضیح داده شد چرا اینطور شد چرا این اتفاق افتاد یک کلامی ابن سینا داره که اون کلام هم باید توضیح بدم اونو بذارید وقتی رسیدم بهش توضیح بدم دیر نمیشه و اما این نهوج زالک این زالک و الازالک و هر داره توضیح دادم دیگه تکرار نمی کنم اما این نهوج زالک مثل و مافی حب سفر جل و توفاه حب یعنی دانه یعنی هسته مثل ما یعنی مثل مبدأ رحمی که ما رو شنایی بگیر از مبدأ رحمی مثل مبدأ رحمی که در دانه و هسته به یا در دانه و هسته تفاه هست فیکون الاسلح من قبل از این که اون جمله که جا انداختم بخونم این فیکون الاسلح رو میخونم فیکون الاسلح لحب بهی حب این میوه من هنوز ضمیر حبی رو نمیتونم کامل برگردونم ضمیر حبی برمیگرده تو یکی از مفرداتی که تو جمله جا افتاده هست جمله جا افتاده که من نکردم بعدا ضمیر برمیگردونم در حب اصله برای حب میوه این است که قضا بگیرد عبارت توجه کنید از ناحیه نیرومندی راه قضا راه قضا همون شیاری است که اشاره کردم که زیر چوب قرار داره از ناحیه نیرومندی اینجا نیرومندی کجاست همون زیر دیگه یعنی این حب از اون نوکش بگیره که نوک حب در واقع زیر حبه بله دیگه همون حال اینطوری بگید من میخوام کلمه قوه رو معنا کنم شما قوه توجه نمی کنید حرفتون هم خوبه شما میگید که از اون مسیری که به قضا نزدیکتره قضا میگیره خب این حرف خوبیه و من میخوام کلمه قوه رو معنا کنم اون مسیر چون نزدیکتره قویتر هم هست خب حالا از اون مسیری که نزدیکتره این حب میخواد قضا بگیره مسیر نزدیکتر از این تهشه مسیر دور سر این حبه سر حب به اون مسیر قضا دوره ته حب که اون نوک تیزشه به مسیر قضا نزدیکه این میخواد از اون مسیر نزدیک که مسیر قوی تریه قضا بگیره کلمه سبیل رو در اینجا ابن سینا آورده خوب آورده سبیل یعنی مسیر یعنی محل یعنی راه قضا راه قضا اون محل قویش اون محل نزدیکشه این دانه میخواد از اون قسمت نزدیک که قوی تره از اونجا میخواد قضا بگیره لذا ته دانه شده محل قضا گرفتن خب حالا برمیگردم به اون عبارتی که من نکردم از کانه یا ازا کانه هر دو نسخه رو داریم نسخه ما ازه از کانه ما یحللها مقصودن به نفسه اینجا توجه کنید این عبارت رو من از خارج کامل توضیح دادم ولو معلوم نکردم که اینجا رو دارم توضیح میدم نگفتم این عبارت دارم توضیح میدم ولی توضیحات خارجی من خیلی هاش مربوط به این عبارت بود ما رو کنایه بگیرید از میوه ضمیر یحللها رو برگردونید به بذور یا به مبادی رحمی فرق نمی کنه آن چه تحلیل می برد مبادی رحمی را او مقصود به نفسه هست. چی تحلیل میبره مبادی رحمی؟ از خارج گفتم خورشید مبادی رحمی تحلیل نمیبره، هوا تحلیل نمیبره، فعالیت خود مبادی رحمی اونا رو تحلیل نمیبره. آن چه تحلیل میبرد مبادی رحمی رو اون میبست که نمیذاره غذا بهش برسه، چون خود میوه مقصود به نفسه. چون خود میوه مقصود به نفسه، یعنی غذا قصد اولش اینه که به سمت میوه، توفیلش بره سمت بذر. پس میوه میشه اصل، میوه میشه مقصود به نفسه، میوه میشه جازم للغذا الی ذاته. به این مناسبت من مارو کنایه از میوه گرفتم. اذکان میوهی که تحلیل میبرد بذور را، که تحلیل بردن میشونم گفتم یعنی چی، اذکان اون میوهی که تحلیل میبرد بذور را، اون میوه مقصود به نفسه. مقصود به نفسه یعنی چی؟ عطف تفسیر میگیره، جاذبن للغذا الی ذاته، اوست که غذا رو به سمت خودش میکشه. و از این جهت ما باعث تحلیل اون بذر میشه، نمیذاره غذا مستقیم به دست بذر برسه. بذر ناچاره این ضعفی که برش حاصل شده از این جبران کنه، جبرانش به اینی که مبدی رحمیش و محل غذاش رو ببره ته، یعنی ببره به اونجایی که نزدیکه، نزدیکه به مسیر غذاست. روشن دیگه عبارت یوحلله هم روشن شد. ما یوحلله رو عبارت بگیرید از کنایه، بگیرید از میوه، زمیر یوحلله ها رو هم برگردونید به بذور، به اون حبوب بذور، هر چی اسمشو میذارید. این ما یوحلل البذور مقصوده به نفسه و جاذب للغذا الی ذاته. پس بذور مقصوده به نفسه نیستن، لذا غذا مستقیم به سمت اونها نمیاد، غذای توفیلی پیش اونها میاد و اونها ناچارن که انحراف پیدا کنن از موضع افضل، ناچارن انحراف پیدا کنن. چون اگه انحراف پیدا نکنن غذا سختگیرشون میاد. غذایی که حالا با این زحمت به صورت توفیل داره دستشون میرسه باید به راحتی بگیرنش، لذا منحرف میشن از موضع افضلینه، از وسط منحرف میشن به پایین. خب فیکون الاصل لحبهی، این ضمیر حبهی برمیگرده به مای مایوهلله که عبارت از میوه است. من توجه داشتون وقتی که میخوندم لحبهی رو گفتم لحبه میوه. خود میوه تحلیل میبرد یا جذب غذا میکند، حبش صلاحیت دارد، حب خود میوه که اونطور، حبش صلاحیت داره که یختزی غذا بگیرد. از کجا غذا بگیره؟ از ناحیه‌ای که راه غذا در اون ناحیه قویه. اونجا که راه غذا قویه از اونجا غذا بگیره، یعنی از اون مسیری که به معلاق سیب برخورد میکنه، میلاق یعنی چوب متصل به شاخه، از اون مسیر که مسیر ورود غذاست غذا بگیره. و این بذر تهش به سمت اون مسیره، پس باید از سمت تهش غذا بگیره. بنابراین مبدأ رحیمی و محل غذا گرفتن این دانه سیب باید تهش باشه، چون اینو بعدم میگیم. او یکون و اسبق ال المعین من غیرهی، کتاب ما داره این معلومه پاک شده، میمش پاک شده. تمام نسخی که من دیدم، شاید 5-6 تا نسخه در اینجا من دیدم، همشون معین داشت، یه دونشون نبود که این داشته باشه، همشون معین بود و باید هم معین باشه. کتاب ما پیداست که پاک شده، میمش پاک شده. توجه کنید در نسخه مادر او یکون و اسبق، این همون جمله است که گفتم بذارید وقتی رسیدم توضیح میدم، این از خارج توضیح ندادم. نسخه مادر او یکون، بعضی نسخ داره و یکون، البته واو بهتره، او هم اشکالی نداره، او هم معنی میشه. ولی در هر دو صورت چه او باشد چه واو باشد، عطف بگیرید یکون رو برای یختزی، عبارت اینطور میشه: فیکون الاسلح لها بهی ان یختزی و یکون الاسلح لها بهی ان یکون. اگر واو باشه عطف تفسیره، بله. اگر واو باشه عطف بر یختزی است و عطف تفسیر هم هست و واو هم بهتر عرض کرده. عطف تفسیر بینید خیلی بهتره، ولی او هم منا میشه. من غیرهی متمم اول تفضیله، یعنی متمم اسبقه. من غیری یعنی غیر خودش. این حب از غیر خودش اسبق است به معین. اسبق یعنی جلوتر. من اسبق رو به من اقرب میگیرم. اسبق یعنی جلوتر. جلوتر یعنی اقربه. معین چیه؟ معین رو توجه کنید و اینکه اشتباه نشه میگم. یک صفحه قبل، درست یک صفحه قبل، ما داشتیم صفحه 29 سطر سوم به این چاپ مصر داشتیم: و روبم و اینه به لزوجات تقد تلقش، یعنی دانه سفرجل و دانه تفاه با این لزوجات اعانت می شوند. ما این عبارت میشه از این لزوجات. بله، همین دو حالا عرض میکنه. بله درسته، فهم شما درسته. این معینی که الان اینجا داریم اون معینی نیست که در یه صفحه قبل داشتیم. اون معینه به لزوجات معینی بودن که حافظ دانه بودند. الان معینیست که میخواد به قضای دانه کمک کند، نه به حفظ دانه. کاری به اون معین قبلی نداریم. پس معینی که در یه صفحه قبل ذکر شد معین بود، اون لزوجات بود که دور حب سیب یا حب بهرو می گرفت. اما این لزوجات در واقع معین بودن برای حفظ اون دانه، نه برای تغذیه دانه. پس اینجا از کلمه معین اون معین یه صفحه قبل رو اراده نکردیم. چه معینی رو اراده کردیم؟ ابن سینا در کتاب حیوان در مقاله 16 فصل اول که به کتاب چاپ ما میشه صفحه 405، چاپ مصر میشه 405، آدرس کامل دادن، در اونجا معین رو توضیح میده. معین در حیوانات رو میگه ماده موافق و محیط مناسب. معین در نباتات میگه ماده موافق و هوای موافق. شما ملاحظه میکنید درختی رو که یه جا میکارید، این درخت هم غذا از خاک میگیره، هم شما میگید که این خاک برای این درخت خیلی خوبه، یا این هوا مثلا هوای مناسب این درخته. اگه بری توی شهر دیگه بکاری این درختو، درخت خیلی بار نمیده، هوا مناسبش نیست. این داریم دیگه، درختای توی هوای گرم میکاریم بار میده، در هوای سرد بار نمیده. درختی تو این خاک میکاریم بار میده، تو خاکی دیگه میخوریم بار نمیده. این ماده موافق میشه معین، اون هوای موافق میشه معین. درخت تنها به تغذیه که زنده نیست، معین هم لازم داره. حالا ایشون میفرماد که این دانه خواسته به معین نزدیک باشه. معین یعنی هوای بیرون، یعنی غذای بیرون، یعنی اونی که به صورت غذا داره میاد. حالا هوا اینا نگید، ماده هوا اینا همه به صورت غذا جمع شده، داره از اون محل معلاق سیب که اون چوبه داره وارد سیب میشه، از اون شیار ته سیب، ولی من بگم ته دیگه، از اون شیاری که چسبیده به درخت داره وارد میشه، اون ماده میشه ماین، اون غذا که داره وارد میشه میشه ماین، چون ماین تو خودش هست، هوا رو لازم داره، ماده رو لازم داره، ماده غذایی همه هست توش. خب این حب میخواهد اسبق باشد به این ماده یا به این ماین، اسبق از غیر خودش باشه، میخواد خودش جلوتر از خود همه باشه. لذا میبینید ته خودش رو، ته خودش رو به سمت این معین میکنه، چه تا نزدیک بشه به این معین و کاملا از این معین استفاده کنه. روشن مطلب دیگه. اگر عطف تفسیر بیارید خیلی خوب میشه. و یکونو یعنی فیکونو الاسلح لحب به این میوه که این چنین غذا بگیرد، و به عبارت دیگر یکونو الاسلح لحبش که نزدیک باشد به معین، نزدیکتر باشه از غیر خودش، از غیر خودش نزدیکتر باشه به معین. یعنی اصلح براش اینه که نزدیکتر باشه. که عرض کردم این اگه عطف تفسیر باشه بعد عبارت قبل خیلی خوبه، یعنی هم عبارت قبل داره تکرار میکنه به یه صورتی. بله، حالا شما میفهمید در صفحه پنج همین کتاب که فصل اول بود، بله تو تقریبا دو صفحه از فصل اول که رد شده بود، صفحه پنج سطح چهارم، گفت رب محتاج ال استمداد مددن یستحیل و الى مشاکلت الجزء المنفعل من اجزائه. شاید اینم بتونیم مدد رو همون معین بگیریم. بله ابی نداره، ولی اونی که من از کتاب حیوان نقل کردم اون خیلی واضحه. بله فلذالک، این عبارت دو خطی که من خوندم خیلی سنگین بوده، با توضیحاتی که عرض کردم انشالله روشن شده باشه. فلذالک تفریع بر جواب اماس، فلذالک خلقت حیاتها الى تحت، به همین جهت است که حیات یعنی مبادی رحمیه این بذور، این حبوب خلق شده الى تحت، یعنی سمت پایینشون رفته. لذالک یعنی به خاطر اینکه اولا قوه قاضی ضعیف بوده، شرط اول از دو شرطی که در فرض اول گفتیم نداشته، ناچار شده این مرد رحمی بیاد وسط، ثانیا احتیاج به انحراف از وسط هم پیدا کرده به خاطر توضیحی که دادیم. این دوتا عامل باعث شدن که خلقت حیات ها الى تحت، حیات این چنین بزرگی به پایین خلق شدن، پایین این دانه، یعنی نوک تیز این دانه خلق شده، نه اون نوک گردش، نوک گردش بالاشه. بله اینم حرف خوبیه، اینم من اضافه میکنم، فرمایش شما رو اضافه میکنم، فرمایش خوبیه. که ابن سینا الان درباره دانه‌ای که تو سیبه داره بحث میکنه، اگر این دانه بیاد توی زمین، بیاد تو زمین و کشت بشه برای اینکه درخت سیبه بعدی تولید کنه، اونجا ممکنه شما بگید تاثیر فرق میکنه، دیگه هر جور واقع بشه توسرش فرق میکنه، بالاخره از یه جا ریشه در میاد، از یه جا ساقه در میاد، بازم طرف عالی میره سمت بالا. حالا البته این توضیحی که ابن سینا داد کاری به اون دانهی که میفته تو خاک نداره، دانهی که توی سیبه و داره تکون پیدا میکنه اونو داره میگه، نه دانهی که میخواد مولد درخت بعدی بشه. خب و اما اذا کثرت الحبوب، سر مطلبه، باید سر خط نوشته بشه، ما میتونیم بذاریمش برای جلسه بعد.